رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا امين الله في ارضه و حجته على عباده. السلام عليك يا امير المؤمنين اشهد انك جاهدت في الله حق جهاده و عملت بكتابه و اتبعت سنن نبيه صلى الله عليه وآله حتى دعاك الله إلى جواره فقببك إليه باختياره فألزم أعداءك الحج مع ما لك من الحجج البالغة على جميع خلقه. سخن در شرح زیارت امین الله بود و در آخرین قسمت این زیارت نورانی یعنی قسمت سناء اللهم إن قلوب المخبتين إليك والها سبل الراغبین الیک شارعه و اعلام القاصدین الیک واضحه. تا به اینجا عرض شد معنای اخبات، معنای مخبت که مخبتان فروتنانی هستند که چندان خاک سارن باید که خاک درگه اهل نظر شوید که گویا می خواهند پنهان باشند. اللهم این قلوب المخبتین الیک واضحه و له در حضرت حق را که اصل لذت توحید است و به زدین فیکه تحیرا این رو به مغروران و معجبان و متکبران نخواهند داد. هر کسی که اون لذت وله و خیرت رو میخواهد باید فروتنی فراوانتری داشته باشد. این قلوب المخبتین الیک واضحه و سبل الراغبین الیک شارعه. سبل را عرض کردیم، معناش رو شارع را هم عرض کردیم. و اعلام القاصدین الیک واضحه، اشارتی شد در این واژه که کسی که قصد خدا ندارد یا رغبتش به دنیاست و میلی به رغبت به خدا و دین ندارد، با این در گزاره های جزئی دین بحث کردن و نقاش کردن و بهانه جویی ها رو جواب دادن مفید قاعدتی نیست، چون اون نور اصلی نیامده، رغبت اصلی نیامده، اینا بهانه جویی است. و الا سبل الراغبین، کسی اگر رغبتش به سوی خدا و بندگی شد راه واضحه. و اعلام القاصدین، اگر کسی قصد واقعا خدا کرد اعلام قاصدین واضح است. امشب می‌رسیم به این عبارت که و افعلت العارفین الیکه یا ممیکه فازه است. خود بحث خوف و رجا رو همه به کراف و مرات شنیدیم. مسلم بحث خوف یکی از مباحث اصلی مکتب ثقلین کتاب الله و فرمایشات حضرات اطرت علیهم السلام است. توازنی که در امور تربیتی خواستن که امور تربیتی حتی جزئی هم بدون تخریف ممکن نیست. در تربیت اسلام هم رجا و هم خوف، این دو به عنوان دو بال می توانند انسان رو پرواز بدهند. هر کدام که بر دیگری به شربت عملا پرش و جهش انسان ممکن نیست. گمان بنده این است که ما امروز مشکلی که داریم این است که رجاء ما بر خوف ما چربیده و حال این که مؤمن فرمودن در توازن بین خوف و رجاء دائما در جریان است. در زیارت جامعه ائمه المؤمنین که بعد از اودای عالی المزائن آمده است، حتی ما به حضرات معصومین عرض میکنیم که چرا چنین مقاماتی نداشته باشید و حال این که خدا خود تربیت دلهای شما را بر عهده گرفت، به ریاضت دادن دلهای اشخاص شما، یعنی این 14 قله عصمت به خوف الهی. لذا اهل بیت علیهم السلام اخشى الناس بودن و اخوف الناس. این حدیث از امیرالمؤمنین صحیح است. از عبارات دیگر معصومین هم بعضا رسیده که قوم خدای را می پرستن از حراس جهنمش و قوم خدای را بندگی می کنند به طمع جنتش، اما امیرالمؤمنین فرمودند خدای را می پرستم به جهت اینکه او را شایسته بندگی و ستایش دیدم. درسته، اما اثبات شیء نفی معادا نمی کند. معنیش این نیست که از خدا خائف نیستم و از جهنم با اینکه قسم النار و الجنه هستم نمی ترسم. بالاتر از این حدیث نص صریح قرآن کریم است که در این نص هیچ تردیدی نیست که زبان حال اهل بیت عصمت و طهارت است. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شکورا. تمام اینها مقدمه بود. از کجا برخواسته بود این همه ایثار که حتی اراده جزا و شکری نداشتن در دل از این افعان این چنین ایثارگرانه؟ انا نخاف ربنا یوما عبوسا قمطریرا، حتی از قیامت رو میترسیم. انا نخاف ربنا یوما عبوسا قمطریرا. لذا یکی از تفاوت‌هایی که بین روش صوفیه با روش اهل بیت بوده است این است که صوفیه گمان می‌کنند در سیر مدارج معنوی و روحانی هر کسی درجه ای رو طی کرد از اون درجه فارغ شده، مثل نردبانی که باید انداختش دور. لذا و عبد ربک حتی یأتیک الیقین می‌گویند یعنی چی؟ به یقین که رسیدی بندگی دیگه لازم نیست. ما از قرآن نفس را برداشتیم، ما باقی وقتی خراب بگذاشتیم. رضا فراوان از اینها گفتند بعد از رسیدن به وصال نیاز به اون نردبان نیست، نردبان عبادت بندگی نکردن. بسیاری از اینها مدعی شدن بعد از اینکه مثلا مدعی فنا شدن یا وصال شدن، بعد حلال و حرام رو تقید نداشتن یا محرم و نامحرم رو میگفتن ما از این مراحل گذاشتن. با حالی که اهل بیت علیهم السلام در مسیر عرفانی و مسیر سیر و سلوک اهل بیت عکس، خدا رحمت کند، در جایی مرحوم آقای حلبی به این مطلب اشاره فرموده که ایشون میگن اینجا نکته هاست که چه نکته ایست یکی از اشاره نمی کنم. در جای دیگر ایشون گفته است این نکته خیلی نکته مهمی است در قصه شیخ حسن عراقی که خدمت حضرت ولی عصر رسید، که نوجوانی بوده غرق معصیت و گناه و بعد یک مرتبه دل می برد و از کسانیش که سنی بوده و بعد تحت تأثیر حضرت ولی عصر به همچین مقامی می رسد و یک هفته حضرت ولی عصر در خانه او بودن، خودش گفته است که من نوجوان امردی بودم، نوبالغ بودم و زیباروی. حضرت که به خانه من آمدن میخواستن من مطلعی به فرمایان میفرمودن پشت سر من بنشین، روبروی من ننشین. دو نقطه است، نقطه ایست حضرت ولیه است ولی امیر المومنین سلام الله علیه فرمودن که من به زنان جوان سلام نمی کنم، چون سلام کردن که واجب نیست، جواب سلام دادن واجبه. با اینکه امیر المومنین از صادق و الاسلام بوده است، السابق الى الاسلام و المسابق الى السلام، حتی اونقدر امیر المومنین مقید بودن به زود سلام کردن که بعضی از رئیس ها میخواستن یه مرتبه امیر المومنین قافل گیر کنن که برای شده یه مرتبه اونا زودتر بتونن سلام کنن، میومدن پیش کوچه ها جنین میکردن که یهو در بیان میگن آقا سلام نمی کن، یه مرتبه جلوتر از امیر المومنین سلام کنن و نشد. همین امیر المومنین میفرمان من به زن جوان سلام نمی کنم که مبادا جوابی که او میدهد صدای او در دل من تأثیر بکنه. امیرالمومنین این در میگرده به همین که اهل بیت در مسیر سیر و سلوک اهل بیت وقتی کسی عبادتی رو طی میکنن اینچنین نیست که بگه آقا نردبانی بودن راختیم دور. لذا عبادت تا روزهای آخرین هست، تقوا، تقید، حرام، حلال، هر چی میگه بالاتر اتفاقا مقیدتر میشه و سختتر میشه و دقیقتر میشه کار. حتی ناظر الابرار سیئات المقربین میشود. این تفاوت و از جمله یه تفاوت ها همین است که هرچی اینها بالاتر می روند خوفشون بیشتر می شه. و اینکه بگیم که بله اهل بیت فرمودن که یکی از منشأ های خوف ما مسئله بداست، درسته، روایت هم داریم، اما فقط خوف اهل بیت مسئله بدا خط نمی شه که بگیم اهل بیت فقط از بدا می ترسیدن، اما دیگه نگرانی رو بگیم قسم و نار و چند نه. قرآن می فرماید انا نخاف ربنا یوما عبوسا قمطریرا، منشأ خوف هم معلومه این همون روز قیامت. بعد می فرما یوفون به نصر،
وفا میکنن به نفس و یخافون. دو مرتبه قرآن تاکید میکنه که یخافون، نه فرمود خافو، یخافون مزارعه، یعنی الاستمرار خوف در دل اینها هست. یوم کان شره مستطیرا، باز بحث قیامته. حضرت سید شهدای که خوفشون بماند، حضرت ابا محمد، حضرت حسن ابن علی امام مجتبی سلام الله علیه، در هنگام شهادت زیاد گریه می کردن. ببینید روایتش رو. فقیل لابی محمد ما یبکی که یا ابا محمد، فرمود بر دو چیز گریه می کنه. یک من فراق الاحبه، باید از حسین هم جدا بشه، از زینب هم جدا بشه، من فراق الاحبه، و از حول قیامت. گفته شد به حضرت آقا شما سید شباب اهل جنه هستید، به تسمیه پیغمبر بازم از خوف قیامت گریه میکنید. لذا در احوال حضرت مجتبی سلام الله علیه مکرر ملاحظه فرمودید که حضرت موقعی که وضو میگرفتن رنگشون میپرید، به در مسجد میرسیدن زار میزدن، عبد که به بابک، مسکین که به بابک، فقیر که به بابک. در احوالات حضرت زین العابدین باز ملاحظه فرمودید، گمانم ابو خالد کابوس میگه آقا مشغول نماز بودم، عباشون از روی دوششون افتاد، سر خود بیست رفت عبا افتاد، آقا تکون نخوردم، همون طور مشغول نماز. فرنه از کنم آقا عباتون افتاد، آقا میدونی در مقابل چی افتادم من؟ حالا عبا افتاد، عبا درست کنم؟ به همین مقدار به خودم جرأت نمیدم. در احوالات برکه از اهل بیت دارد که در حین نماز زانوهاشون میلرزید. در احوالات حضرت زهرا سلام الله علیها آمده است که در شبی که وصیت می‌فرمودند شیشه ای رو، قاروره شیشه ای رو به امیرالمومنین دادن پر این آب زلال، این رو محبت بفرمایید با من دفن کنید. چی هست؟ اشک مقداری از اشکهای که نیمه شب از خوف خدا ریختن. خوام در قبر خدا سیدتون اظهار آرزو بگم خدایا من خائفه بودم. لذا خوف در فرهنگ اهل بیت، خوف از مقام الهی، خوف از مکر الهی، این یک کماله و هرچی شخص بره بالاتر این خوف بیشتر میشه. اون نگرانی که امروز ما داریم این است که متاسفانه ما به افتکار و محبت اهل بیتی که خود اول خواهاتون بودن خوف از دست دادیم، خوف از دست دادیم و پله رجاء ما به فهم نفهمی خودمانی بر خوف ما چربیده. رضا گناه میکنم خود بنده و شب راحت میخوابم. حال این که در زیارت حضرت رضا میخوانیم که ابن رسول الله با کل باری از گناه آمده هم که ذکرها یقلق لا احشایی، به یاد گناه هم که میفتن این دل و رودم و احشای من به قلقل میفته، به جوش میفته. و من نعت میلن رقاست و نمیگذاره جد و گناه هم بخوابن و کمر من به شکسته. واقعیت این است که خوب در ما کمرنگ شده، در مردمون، در زنمون، در روحانیمون، در غیر روحانیمون خیلی بر طبل رجا کوبته ایم. و افعدت العارفین، و حال این که هر کسی معرفتش به حضرت حق بیشتر باشد دل او فزع بیشتری داره، جزعی داریم و فزعی داریم. کل جزع مکروه که باید داریم او حرام الا علی الحسین، جزع یعنی بیتابی کردن ظاهری. اگر کسی از عزیزانم از دست رفت در روایت داره زدم بر زانم، گفتم آخ بابام مرد، آخ برادرم مرد، زدم به زانم، حبقه اجروف، کل اجر سایه میشه. تنها وظیفه ای که دارد این است که بگوید انا لله و انا الیه راجعون، حتی حق به زانو زدن ندیر. در یک مورد استثنا شده که شاید بعدن هست، هیچ کسی به هیچ گونه حق صورت خراشیدن نداره، حتی مو کشیدن نداره، حق گریه کردن داره و این مال الله گفتند. جزع که خودش رو بزنه یا حق ندارد الا علی الحسین، الا علی الحسینش آمده، اینجا اشتباه نشه. و علی مثل حسین فلیلتم الخدود. در غیر از امام حسین هیچ کسی حق نداره. بله این هست. جزع در ظاهر هویدا میشه، فضع در دل هویدا، در دل فضع، همون دل واپسی، همون تشویش، نگرانی شدید، اضطراب شدید، اضطرابی که شخص در موقع امتحان داره، اضطرابی که در موقع بازجویی داره، چیز رو بازجویی کنن، حساب رسی کنن، یکی از که جور مرتکب شده، آن را که حساب پاک است از محاسبه چه پاک است؟ اما در مقابل حضرت حق چی را حساب پاک است؟ ما عرفنا حق معرفتی که ما عبدنا کردن عبادت. این نکته خدمتتون عرض بکنم، برای خود من واقعا عجیبه، گرچه عجیب نیست، این قرآنه. امیرالمومنین سلام الله علیه جناب ام کلثوم میفرماید شب 19 هم که پدرم اون شب خاص سال 41 هجری 40 هجری میهمان من بودن افطار، چه بعد میدیدم پدرم مضطربه، تشکیم را داخل حیات آسمان را نگاه میکردن، میفرمون لا خول و لا قدرت الا بالله، رنگشون پریده بود. همون امیر المومنین که والله لبن عبی طالب آنس و بالموت من الطفل الى صدی امه، بیشک همون امیر المومنین هست، رنگشون پریده بود. میرفتن میامدن مسترد بودن چندین مرتبه، به حدی که من نگران شدم، گفتم بابا شما میفرمود اللیله امشب همان شمیست که وعدنی خلیلی رسول الله، حسین بابا شما اینقدر مستردی؟ فرمود دخترم من در میدانهای نبرد بزرگترین صنابید و تهمتنان عرب را به مبارزت اونها رفتن و اونها رو بر خاک انداختن و یک ذره خوف در دل من نیامد. امشب خوفی وجود پدرت را پر کرده است. نکن خواستم چرا همون ملاقات خدا میدنم. و اما من خاف مقام ربه و نه النفس عن الهوا فإن الجنة هي جهنم. اما من خاف مقام ربه، لازمه مقام ربه عرفان و اون مقامه، شما عرفان نداریم آزادی، خوفی هم نداری. او که اول عارض به مقام ربه هست، اول خائف هم هست، اول خائف بلا شک امیر المومنین هست، چون اعرف هست اخلاف هست، درست بر اخلاف فرهنگ صوفیه. یکی از اشتباهات فرهنگ اکثر صوفی، البته در بین اونها کسانی بودن که باز از دست خوف هم زدن، اما اکثر صوفی از خوف اشتباهاتی که داشتن این است که احتشام و حشمت ذات حق رو متوجه نبودن، اونقدر در وادی محبت عشق افراد کردن به گمان خود، به زعم خود در وادی عشق الهی که اصلا به حد جسارت رسیدن. خب شبلی رو دیدن مشعلی از آتش به دستش میدوید، گفتن کجا میری؟ گفت که میروم تا با این مشعل جهنم رو بسوزانم که مردمان از جهنم و فکر جهنم خلاص بشن، او رو به عشقش بترستن. آدم احمد سر نابخ کرد. و برخی از اینها اینقدر گستاخ بودن که اهل بیت ما رو نکوهش کردن به خوفشون. عرض کرده بودن که شمس تبریزی میگه فاطمه زهرا رضی الله عنها خائفه بود، عارفه بالله نبود، زاهده بود، عارفه تصریح داره در مقالاتشن، عارفه بالله نبود، زاهده بود، همش از جهنم میترسید. اصلا نفهمیده، نه معرفت رو فهمیده، آقا لزوم عارفه بودن این خائفه بودنه. قامت فی محرابها حتی تورمت قدماها، لزوم عارفه بودن خائفه بودنه، اصلا نمیشه این دو تا از هم جدا باشن. عجیبه، اهل بیت خودشون نستودن. قرآن همیشه مبادرت کرده به وسوسه های اهل بیت و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، که اهل بیت نگفتن ما چنین کردیم، قرآن نازل شد که اینان چنینه. قرآن از سویدای دل اونها خبر میدهد که لن نرید منکم، کسی که علیمون به ذات صدور است، حضرت حق انه علیمون به ذات صدور، میگوید که اینا این چنینه که لا نورید من کن جزا انوالا شکورا، و شما چرا اینجوری هستید؟ پس اون باله چی هستید؟ انا نخاف ربنا، چون میترسیم برای روز قیامت، اون کم داریم احساس میکنیم، جمع داریم احساس میکنیم، اونجا سخته، احساس میکنیم اونجا خیلی خطرناکه. یا من شر روح مستطیرا، شر به معنای بدی و سختی و رنج و شکنجی که در قیامت هست، مستطیل اکثر قیامت رو فرا میگیرد. چون برای اونجا میترسیم، امروز لقمه ای رو که خود علاه و به خود واقعا به این لقمه علاقه من بیم، چون گرست نیم ها میدهیم. حدیث زیبایی هست، من اشتاق الالجنه سارع الى اعمال الخیر، کسی که شوق بهش داشته باشه سارع سرعت میگیره در اعمال خیر. عکسش هم و من خوافه، اگر کسی بترس از جهنم از معاصی پرهیز میکنه. یکی از بهترین روش های تربیت نفس این است که ما اقام الاعمال رو ببینیم. توصیه کرده بودیم، باز هم توصیه عرض میکنه خدمت عزیزان خواهران برادران، کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال مرحوم شیخ صدوق علیه الرحمه رو حتما بگیرید و در منزل داشته باشید و گاه و بیگاه نگاه بکنید. باور بفرمایید اگر روایات این کتاب ثواب الاعمال رو برای مردم در تیراژ بالا خلاصه و جیزه یکی یکی منتشر کنند، که مثلا عقاب موسیقی گوش کردن، عقاب موبیرون بودن زن، عقاب غیبت، عقاب تهمت، عقاب چه، عقاب هاش چه چوب های خدا برای اینها زد خواهد زد. عقاب نگاه نامحرم خیلی تفاوت میکند رفتار ما. که از مشکلات جامعه ما امروز این است که ما اصلا گناه را نمیشناسیم و عواقب گناه را نمیدانیم، نه عواقب دنیویش نه عواقب اخرویش. همین امروز آقای لومن زنگ بود، خب نمونهش رو عرض بکنم. آقای فلان نیستم بفرمید، یادتون هست یک روزی شبی شما در مثلا فلان تاریخ دو سال پیش از شمال از قائم شهر عبور میکردید، من سوپر داشتم، از من چی خریدی؟ شیر خریدی؟ گفتم بله یادم. بعد یک سوالی داشتم، گفت من مقید بودم به نماز جماعت، به چه بشه. خیلی حالات روحی خوبی داشتم، مدتی اوضاع من به هم ریخته، احساس میکنم شیطان وسوسه میکنه تا به حدی که صدا میشنوم، و متاسفانه روز به روز در اعتقاداتم از دست میده، به حدی که من که نماز شبم و نماز جماعت خوندنم ترک نمیشده، در تمام فامیل همه کرته دیانت من رو میخوردن، امسال مطلقا ماه رمضان روزه نگیرم. و از این در رنجم، نه اینکه لذت ببرم، نه اینکه بگم خدایی نیست فردایی نیست، در رنجم. و تمام زندگی من به حتی از جهت مادی نکبت گرفته، درآمدم خوبه اما همه چیزم بیبرکته. فکر میکنید مشکل کجاست؟ من یک سوال کردم آقایه، گفتم شما چند وقتی اینطوری هستی؟ گفت مثلا فرش کنید هفتش ماه مدتی هفتش ماه. در از این هفتش ماه شما پولی که سود بدی نگرفتی از شهر؟ خب این باشه، خب ربا جنگ با خدا. یکی از مشکلات ما این است الان یک در از مومنی فکر میکنم که خیلی خوب، حالا ربا گرفت دادن و سود گرفتن مشکل، اما ربا گرفتن که اشکال نداره. حالا من مجبورم گرفتم، چی مجبوری؟ چی گفت که مجبوری؟ معامله ربوی اصلش باطله، یعنی شما مالک اون شی نمیشید. نکبتش هم واضحه، زندگی در جنبه مادی مشکل پیدا میکند، در جنبه معنوی ملاعت کتون و من الحرام، دلی که از بغنه ربا پر شده میخواد جایگاه محبت اهل بیت، محبت خود نمیشه. اگر عواقب رو ببینیم، مثلا اگر یک کسی واقعا باورش بشه که یک درهم ربا، اما ممکنه بنده بگم یک کسی که آقا شما زشت نبود که خوندید، آدم نمیخوندید، اگر زشت بود که امام نمیفرموده. ائمه ما فرمودن که شدت مصیبت رو نشان بدهن، یک درهم ربا بدتر از حد امرن مساوی از زنای با مادر خیش کنار کعبه. بازم هرچی کنم که یکی توی که آقا امام فرمودن، امام فرمودن تا مصیبت رو نشون بدن ده. زنا چقدر گناه بزرگی، چقدر در روایات ما آفات و عواقب شدید برای زنا ذکر شده به جای خیش. اما با این همه عقوباتی که به من یفعل ذلک یلق اثاما، قرآن کریم فرمایه فلا تقربوا الزنا انه کان فاحشة و ساء سبیلا، فترد من یلق ذلک و من یفعل ذلک، کسی که زنا انجام داد یلق اثاما، از گناهان کبیره که وعده جهنم داده شده. اما بالاخره خدا اعلام نکرده که کسی که زنا کرد با من جنگ با من کرده، در مورد ربا اعلام کرده جنگ با من. حالا وام به شرط سپرده گذاری را در بانک ها تمام مراجع تقلید، هر کسی که رساله داره در روی زمین، هر کسی که رساله داره در روی زمین تمام کسانی که وام به شرط سپرده گذاری را ربا میدانند و حرام. دارم مثلا چند میلیون تومن چند در قاضی حسابی یک کجایی دیگه حالا فکر دارم، بعد از دو سه ماه به من یک وام این کته باز فکر دیدیم ست خواهی تمام مراجع رو دیدیم، بعد با این پول مسکن میگیره، با این پول فرش میگیره، با این پول نمازش، مسکنش، نجس اندر نجس پاک میکنه. برگردیم به اون عبارت و از ادس العارفین ننکت فازعه، فزع یعنی این که شما دیدید یک گنجشک وحشی رو که یک بلبلیست، قناریست، توتیست، از اول در قفس به دنیا آمده آده داره به قفس، مثلا شما نمیدید آرامش خودش از دست دادید، درست نگی شما. اما یک مرغک وحشی که پرواز تیزی هم داشته اینو بگید که یک قفس بندازید، چون عادت نداره به قفس، این اونقدر بلند میشه خودش رو به در و دیوار این قفس میزنه که پروبالش خونی میشه، میفته است و نمیتونه سپری کنه، میمیره. شاید دیدید در روایات ما آمده است که مؤمن وقتی که گناه میکنه دل او مثل این پرنده است، نمیتونه آرام بشه که چه گناه انجام دادم، وای چه کردم، نمیتونه آرام بشه، احساس میکنه سنگ عظیمی بالا سرش هر آن ممکنه بخوره تو سرش. این اثر مومن. فهمدن منافق چیست؟ فهمدن منافق وقتی که گناه انجام میدهد مثل این است که یه مجاز از کنار بینش رد شده، خیلی ملامت وجدان نمیگیره، خیلی عذاب وجدان نمیگیره، خیلی نمیسوزه، خیلی درد نمیگیره. ما دوستی داشتیم در مدرسه سلیمان خان، هم اتاق بنده بود، شبی که نماز این قضا میشد مصیبت ما بود، واقعا مصیبت داشتیم، چون این آقا تا ظهر گریه میکرد و تا شب نمیشه داشت هفت سن، یه بچه مثلا 18 ساله دیگه دمخت بود، پشر بود، با کسی نمیتونه سر بزن، تا ظهر هم گریه میکرد. من چیکار کردم که نساشتی نماز شب بخوانم؟ بله روایت این کسی تهمتی میزنه یا دروغ میگه، دروغ میگه و غیبتی میکنه، نماز شب ازش گرفته میشه، این شب نمیتونه نماز شب بخوانه. و فعدت بی اقلابی، تعمیر و مامین از میکنه آقا شب بیدارم میخوام بلاشن نماز شب بکنم، نمیتونم، سنگینه. لطه شیه فرمود قد قعدت که جنوب و جنوب گناه تو زنجیر کرده بودن. فضر رو میخوام عرض بکنم، فضر همه حالتیست که امام علیه السلام فرمان مؤمن اگر گناه میکنه دلش همینجور شور میزنه، دل واپسه، نگرانه، مبادا پرده برفته. مرتب میگه لا تفتحنی، این شکر زیبا رو ملاحظه فرمودید. الحمدلله الذي لم يجعلني اميان القلب وجعلني من امه محمد صلى الله عليه واله وسلم. الحمد لله الذي جعل رزقي في يده ولم يجعل رزقي في أيدي المخلوقين. الحمد لله الذي غفر ذنوبي وستر عيوبي ولم يحذفني بين الناس. خب که مجموعه عدیه اهل بیت نگاه میکنیم، سیره اهل بیت، چه سیرهشون چه عدیهشون، پر از خوف است و پر از تخفیف ترسانده و این تصخانه کمرنگه و از عدت العارفی کسانی که معرفت حضرت حق دارن، معرفت حقیقی نظر علم حقیقی خشیت میاری. انما یخشی الله من عباده العلماء و صوفیه، چون معرفت حقیقی به حضرت حق نداشتن، چون به دلالت ولی الله راه رو نرفتن، به یک عجب دروحین در افتادن، یک جهل مرکب پیدا کردن، فکر میکنم به جایی رسیدم خوب همزشون برداشته شده. خواهش نیست، لرزان نیست، گریان نیست، نمازشم کنار گذاشته، میگه ما این مراحل رو طی کردیم. چی طی کردیم؟ گفتم که حتما شنیدید مرحوم شیخ مفید علیه الرحمه، استاد سید مرتضی و سید رفیق، سالیان اینا از نوجوانی یک فقیه اصولی قوی عظیم، به خاطر که در خواب دید فاطمه زهرا سلام الله علیها به اون میفرمایند دست حسنین رو گرفتن، میفرمان یا شیخ علمهم الفقه، فقه از خواب و وحشت بیدار میشه که این چه خوابی بود دیدم، من استاد حسنین. صبح میبیند که فاطمه و مادر سید رضی و سید مرتضی هر دو تا را آورد، گفت یا شیخ علم هم از سید. شیخ هم که میداند که خوابی که دیشب دیده این تعبیرشه، تمام عمر که گذاشت به این دو بزرگوار، از نوجوانی یک فقیه به اینا درس میداده. بعد ملاحظه فرمودید که شیخ مفید شونه چوبی مستحب به شونه داد به هدیه به تمام شاگرداش، به این دوتان نداد. مادر اینها آمد به گله کردن که آقا بچه های من گله کردن که به همه شاگرداتون شونه دادید، برای محاسنشون شونه کنن، به بچه های من ندید. پس من مگر بچه های شما محاسن دارن؟ شاگرد شما من نگاه نمی کنم چهرهشون، چون در سن بلوغ هست، شاید تقوا بهتون واقعا شاید تقوا داشتید. یه مطلبی رو آیت الله سیدان نقل کردن، دیدن بابا ما باید بریم، اصلا هیچ چیز سرمون تو آخرمون واقعا. صحبت مرحوم آقای عاشق مجتبی قزوینی بود علیه الرحمه، از بهترین تلامیذ مرحوم آمیرزا مهدی اصفهانی. ایشون فرمودن که چندین سال پیش من شبی مرحوم عاشق مجتبی رو خواب دیدم، استادمون بودن سالها بعد از مرگش، و من فرمودم فردا صبح یک خانم میاد در خونه شما مثلا ساعت 10 در میزنه یه مسئله داره، مواظب باش بهش نگاه نکنی چون خیلی زیبا و دلفریبه، مواظب باش آلوده نشه چشمت. بعد من فردا صبح اتفاقا ساعت 10 در میزنم، قبلا بهم گفتن یه حواسم رو جمع کردم، من پشت در بفتم هیچ سر من باختم پایین نگاه نکردم، حتی به تو گفتم جواب دادم و چون قصد قبلا هشدار به هم داده بودم، صدها هزار نگاه به نامهرم. و چقدر مهمه ببینید نقطه کجاست، چقدر مهمه که یک روحی که از این دنیا رفته و استادی بوده و کسی بوده مراقب شاگردشه در این دنیا که یک نگاه به نامهرم نکنه. و افعدت العارفین منکب خاضعه، کسی که خدا رو شناخته باشه، من که خدا رو شناخته باشه، این رب کلب المرصاد رو حس کرده باشه، نگرانه. وقتی نگرانه دلش فزع داره، دلش آروم نمیگیره. به جناب سلمان عرض کردن آقا چه دل مؤمن آروم میگیره؟ همون وقتی که برسه به بهش تا نرسیده به بهشت از پل صراط عبور بکنه و از این اوضاع قیامت عبور نکنه، مؤمن آرامش نداره. البته المؤمن حسنه فی قلبه و بشره فی وجهه، با دل خونین داره خندان بیاور همچه جا، باید دلش نگران بشه. ما که سهر میخوابیم راحت خودم رو عرض میکنم، علتش اینه که در امان میدنیم خودمون رو از مکر و عذاب الهی، و ایمنی از مکر الهی یکی از گناهان کبیر است. تورط در شبهات، دیروز آقای پری روز آقای گله میشد که مثلا میریم به سفرهای تجاری، مثلا به شرق آسیا، کجا کدوم کشورها، با جوانهای بازاری، جوانهای هیئتی، جوانهای امام حسینی، اونجا که میریم در برخی از مسائل کار گفتن نداره، میگیم این که اصلا عجیب و غریب کرده، این شخص اون شخصی تهران میشه، عجیب تورطی در معاصی و گناهان و فحشا و جرأت. علتش چیه؟ علت همین است که ما جایگاه خوف و رجا رو قاطی کردیم، جایگاه خوف و رجا رو قاطی کردیم. بعد ادت العارفین منکه فاضعه، به همین جهت میبینید کسانی که به اهل بیت نزدیک بودن همشون خائف بودن و همشون مخوف بودن، هم رو میترسانیدن. یه عزیزی در جلسه سال گذشته اینجا من این مقداری راجع به مرد صحبت کردم، به اونها گفتم آقا کفن تونو با خریزه تا گفتم سنگ قبل سفارش بدید، از عزیزی از اساتید به من زنگ دادن که آقا در این اوضاعی که حالا جوانها رو دارن گروه گروه مسیحی، بهایی، یهودی همه دارن تبلیغات تبشیری و مهربانانه و نازک‌نارنجی میکنن، این سخنان، این جور گفتنها بیشتر جوانها رو نمیرواند به طرف اونا؟ نه، واقعیت رو باید گفت. نه، ما نمیخوایم بگیم که آقا بیا، حالا پشت سر عرض میکنم مطالبی رو که حضرت زین العابدین سلام الله علیه در جهت امین الله فرموده، ما باید واقعیت دین رو بگیم. ما دین رو مسئول نیستیم که دین رو بزرگ کنیم. و همین شهر امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود الفقیه کل فقیه من لم یقنط الناس من رحمت الله و لم یؤمنهم من عذاب الله. بله، اگر صحبت بنده این بوده که آقا اصلا ناامید باش، گناه آمرزیده نمیشه، برو اصلا از ناامیدی بمیر، خدا هم هیچ گناه رو نمیامرزه، من سالم شهر نگفتم، فکر نمی کنم برداشت کسی از عرایض بنده سال همچین بوده. من همیشه گفتم تا امام حسین هست بسی امید هست، تا زیارت الحسین هست بسی امید است. علی ابن موسی رضا خواهد اگر خدای نبخشد گناه ما بر ما، چرا امام شدیم مهربان دهد. اینا رو به جای خیش گفتیم، اما فلم نو امن هم من عذاب الله، نباید گفت آقا هر چه هستی باش، بله توبه کن، هر چه هستی بازار برگرد از گناه، نه اینکه هر چه هستی باش. چی اونو گفته؟ خانم های محترم، عزیزان، چه تصویر رو میتوانیم ببینیم؟ چه فیلمی رو میتوانیم ببینیم؟ چقدر از چهره کسی میتوانیم ببینیم؟ تصویر شخص کافر رو چقدر میتوانیم ببینیم؟ چه آهنگی رو میتوانیم بشنویم؟ اصلا میتوانیم آهنگ بشنویم؟ کسی که نگرانه، بنده یادم هست حالا نه، در سال 1369 تام خطی در ایران شد این خودش کس رفقای ما گرافیست خطاط و مهندس عمران، کارش هم از جهت فنی در هر سرشته بالاست در مشهد، ما انسی داشتیم با هم پیانی کارهای هنری برای برخی از تبلیغات اهل بیت، کارا رو به ایشون میسپردیم و خوب هم انجام دادیم. یه روزی رفتم اونجا و دیدم یک کیف خریده و پیچی و شونهی و ماشین اصلاح برقی و ناشیه. گفت آقا چون خیلی این زیاد شده رفتم تو همون وسایل خریده، که از ترمونی که میدن یه روز رو تو کیف، فقط وسایل شخصی خودم از خود کنم که حالا خیلی مرد شده دیگه دیگه خانش کنم. گفتم آقا چی؟ گفت آقا تقریه زرار مطمئن زرار کنه بریم مثل خرده شده این مقدار. درسته؟ کارش به نظر ما عاقلانه است که عاقلانه است. حالا اگر شروع پیدا کرد عاقلانه است. گفتن آنفلانزا یک از آمدان آمده ماسک بده میگه چه کنید؟ پیشگیری عاقلانه است. یک هزارمش بود. کتابی چاپ شده بود چندین سال قبل به نام مبانی روانشناسی و فکری موسیقی. نویسنده یک طلبه جوان برداشته بود مبانی حرمت موسیقی رو از کتاب مکاسب محرمه شیخ انصاری علیه الرحمه نوشته بود. بعد مسائل روانشناسی موسیقی رو هم آورده بود. مقدمه این کتاب رو هم مرحوم استاد محمد تقی جعفری نوشته بودن. دو صفحه. مثلا مقدمه این. بعد یه عبارت زیباییشون نوشته بود اون آخر. ایشون نوشته بود گرچه سخنی هست که آقا آیا موسیقی لحنی چیست، موسیقی غیر لحنی چیست، موسیقی جایز چیست، موسیقی غیر جایز چیست، اما خردمندان میدانند که وقتی مرز اونقدر باریک است و خطرناک است که اون طرفش معصیت خداست و عذاب خداست و محروم موندن از بسیاری از معنویات و لذت ها، چه دلیلی داره ما روی خط را بریم؟ چه دلیلی داره؟ آقا اصلا حلاله نمیخوام. احتمال داره مسموم باشه، احتمال داره حرام باشه، نمیخوام. فلان شا وام میدن. میگن اگر اینجوری باشه یا لو فتوای مثلا فلان مرجع یا اگر اونجوریش کنی اینجوریش کنی مثلا صد مرتبه بپیچونیش درست میشه. مثلا نمیخوام بپیچونم. آقا نخواستم. خدا تو اگه میخوای روزی برسی با جای دیگه برسی. خاص مهم اعتقادات ما که شک داریم که اصلا خدا میتواند برسانه. شک داریم آقا. چون شک داریم میگیم نه نمیشه. چرا نمیشه؟ یرزق من یشاء بغیر حساب من حیث یحتسب و من حیث لا یحتسب. خدا بخواد میشه. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث یحتسب و من حیث لا یحتسب. و افعد سل عارفین من که فازعه. ما باید تمرین کنیم تخفیف رو. گمان میکنم یک سفر باید بریم نجف خدمت امیر المؤمنین گدایی کنین از محضر مولا که یا امیر المؤمنین یا مولا المتقین یا سید الخائفین. از خدا بخوا یک پرتو، یک ذره، یک قطره از خوفی که شما داشتید در ما وجود بیاد. خوف که بیاد خیلی چیزا درست میشه. ترس که بیاد درست میشه. واقعی مطلب اینه که ما نمیترسیم. صبرش هم نمیترسیم. چون تشریفات شده قبلا. از مرگش نمیترسیم چون مرگا تشریفات شده. همش تفاخر شده. همش تکاسر شده. همش مباهات شده. اون تخفیف قبر از این رفته. من اینو عرض میکردم. که مرحوم عابدزاده علیه الرحمه. مرحوم عابدزاده. در داخل قبر خودشون هر شب در مهدیه مشهد نماز شب می‌خوندن. ما فکر کردیم کار کار ایشونه، هنر ایشونه، ابداع ایشونه. بعد دیدیم نه، از نواب اربعه یکیشون مسجد خلانی، مسجد خلانی در بغداد راست شبان جمهوری. ایشون هر شب نمازش رو در قبر خودش می‌خوندن. بعد فیلم می‌سازن برای ما. در اون فیلم این گونه کارها رو افراطی گری و دیوانه بازی نشون میدن و طنز به صورت طنز و این کار دیوانه بازی هست و یه دور بری تو قبر بکنه و چقدر دیوانه هست به تو قبر بکنه افراطی گری نشون میدن. بعد پیام این گونه فیلم ها چیه؟ آقا گناهتن بکن، عشقتن بکن، کیفتن بکن، اصیت چی عبادتن بکن. این درسته تو آقا در لذت های حلال دنیا رو لذت های حلال دنیا رو باید استفاده بکنی. پس همین درست نیست که بگیم آقا ما معصیت رو نمیتونیم یه اسم نمیدیم. این غلط. چون کسی دقیقا اینو گفته بود تو آقا من اول موسیقی اونو گوش میدیم مثلا فلان کشورها رو هم میدیم فلان معصیت ها رو میکنیم کربلا همون هم میدیم گریه همون هم میکنیم محرم. غلط از ریشه غلطه. و افعده تول عارفین من که فاضعه و اصوات دائین الیک صاعده. دقت بفرمایید این عبارت حضرت سجاد، من گمان میکنم که ما به ژرفای این عبارت نرسیدیم هنوز. اصوات دائم الیک صاعده یعنی چی؟ شما ترجمه کنید. آب بخورم. کیا مثلا؟ کیا؟ کیا میخوانه؟ ما جوان میکنیم که معنی اصفات دائم الیک صاعده این هایی که دعای کمیل میخوانم، این هایی که دعای مدبر میخوانم، دعای علی حمزه میخوانم، این هایی که قنوتشون دارن دعا میکنن الیک صاعده، صداشون اصفات دائم به سمت تو بلند میشود. با اینکه دائم خیلی معنی گسترده ای داره، خیلی گسترده است و اصفات دائم الفلام استقراقه الیک صاعده، نه فقط این افراد مسلمان، این فرهنگ ماست. فطر هم جمیعان علت توحید، خدا در عالم زب تمامی مردم رو بر فطرت حقیقی توحیدی خلق کرده. پس سبتت المعرفه و انسان هم الموقف به این دنیا که میان ان ابواه یا حبدانه او یا نصرانه او یا مجلسانه، اشتباه میکنه در مصداق توحید، اشتباه میکنه در مصداق حضرت حق، گرایش به حق پرستی داره، به خدا پرستی داره، اشتباه میکنه. اما اهل بیت ما فرمودن که همه انسان ها در بعثا و ذرات گیر میکنن، بلکه قرآن فرموده است، باز هم برمیگردن به الله. هندی شنیدید، ماتریالیست ملحده، به امام صادق گفت آقای الله که شما میگید چیه، ما قبول نداریم. امام فرمودن هل رکبت سفینتن قط، حالا سوار کشتی شدی؟ گفت کشتی شکسته که در مخشف به غرق شدن باشی؟ بله. شده لحظه ای که دیگه هیچ امید نجاتی نداشتی؟ کشتی شکستگان می بار شده برخی، هیچ دیگه امیدی نبود؟ گفت بله. اون لحظه در ته دلت کسی رو میخواندی که میدانستی اون تو را نجات میتواند بدهد؟ گفت بله. فرمود ذات هو الله، او هم خداست. صحبت میخواندی؟ دقت کنید کجا رو داشتم از میکردم؟ صحبت میخواندی؟ نه فقط مسلمان ها، نه فقط ربنا گویا ها، تمامی افراد بشر از جبر و مسلمان و یهود با این که اشتباه کردن در مصداق خدا، اما در ته عمق وجود دلشون به موقع در بزنگاه ها، در گرفتاری ها همون رو میخوانه. به همین دلیل امام صادق فرمودن آه یکی از اسماء الله است. آه، آه رو کی میکشه؟ سوال در، سوال غم، سوال رنج، آه میکشه. گفتم آه از دل دیوانه حافظ بیتو. آه که میکشه امام صادق فرمود در حقیقت الله به صدا میزه. هر کسی در زبان خودش وقتی گرفتار میشه به زبان خودش میگه الله، گاهی به زبان بی زبانی، آنی تو که حال دل نالان دانی، احوال دل شکست بالان دانی، گر خانمت از سینه سوزان شنوی، ور دم نزنم زبان لالان دانی. اون لالهایی که میگن تو دلشونه نمیگن. اصوات دائین اینه، نخی بالاتر از اینه، تمامی اجنه و پریان ما دعا نمی کنن. امینه یعنی تمامی مکلفان، نخیر حتی خیر مکلفان. بیشتری شمارگان آفریده های حضرت حق متعال چیست؟ فرشتگان. الحمدلله به عدد ملائکته و سکان سماواته، بیشترین شمار موجوداتی که خدا خلق کرده فرشته ها. با اینکه برخی از موجوداتی که خلق شدن مثل میکروب ها، مثل باکتری ها، مثل حشرات، مثل ماهی ها، میلیارد های نوعشون سرچه برسه به تعدادشون، معزال کله بیشترین شمار مخلوقات خدا ملائکه هست. ملائکه یه حضرت حق علت دوان در حال دعای هست. خدا من میفرماد ما خسته همه میشن از دعا، اصلا انرژی بخششون دعاست، با دعا شارژ میشن، با دعا تغذیه میشن، دعا میکنن برای دعا میکنن. یعنی الان تمامی این عالم ملک و ملکوت و بالا و پایین و زمین و طبقات آسمان و طبقات زمین، تمامی دل هر ذره را که بشکافی، یسبح به حول الله ما فی السماوات و ما فی الارض، مشغول دعایه، مشغول سماه، مرحوم آخوند کاشی رفقای نوجوان احوالات ایشون رو بخوانید، سپس العلمای مرحوم تونکابانی رو حتما بخوانید. اتکان میده گاه انسان. من خودم در این اواخر تهران بودم، منزل کسی از دوستان کتاب شهر احوالات مرحوم عاشق مرتضای زاهد اونجا بود، یکی دو روز خوندم تکان میده انسان رو. قصص العلمای مرحوم تونکابانی در احوالات مرحوم شیخ کاشی که در اصفهان بوده است، خیلی مرد خجسته بوده، نوشتن که کسی از طلامزه ایشون گفت آمدم سحر بیرون. من خودم مرد اصفهان اون زمان رفته بودم، حتی تا 25 سال پیش یه حوض خیلی باصفایی وسط مدرسه بود که الان هم هست، باید می آمدن آفتابار از این آب می کردن می رفتن دستشویی، که آمدم برم دستشویی سحر دیدم شیخ کاشی در وسط مدرسه توی حیات نماز شب میخواند، به سجده رفته، سبحان الله در سجده که میگفت در تمام برگهای درختهای مدرسه سر تمام آجرها دارن میگه سبحان الله. همینطور به خودم لرزیده. فردا صبح رفتم خدمتشون گفتم آقا پیش من خیلی چیز عجیبی دیدم. گفتم چی دیدی؟ گفتم همچین قصه ای. گفتم که عجیب نیست، یسبح الله ما فی السماوات و الارض، عجیب اینه که تو چی جوری شنیدی؟ به تو نمی کنه یاد با. با شما نامحرمان ما خاموشیم. یسبح لله ما فی السماوات و الارض، تمامی ذرات عالم دارن دعا میکنن، ذرات فیزیکی عالم، حیوانات، حیوانات دعا میکنن نمیکنن؟ برید روایات اهل بیت رو ببینید در اینکه دعاهای حیوانات چی هست. حیوانات شعور دارن. حالا امروز مثلا علم دارن که اقیانوس ها دستگاه ببندن، فرض بفرمایید به دلفین ها بگن آقا اینا مثلا جیغایی که دارن میزنن با هم صحبت میکنن، پیام بعد مثلا بریم اینو میبینیم که یک نه یک ضابط منده، نه این قرآن گفته یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم، هدهد کجا بودی؟ کیف کم من سبع به نبع انی وجدت امرأة تملکهم و اوتیت من کل شیء و لها عرش عظیم، فرهنگ قرآنی. ولی این بابا سخن میگه، حیوانات دعا میکنن، بله دعا میکنن، پرندگان دعا میکنن، ذرات مولکول‌ها دعا میکنن، دل هر ذره را که بشکافی. دقت کنید چی دارم عرض میکنم، و اصوات دائین الیک صاعده، چقدر این عبارت امام بالاست. نمیفرماید فقط بشر، ادائین تمامی دعایی که داره در عالم میده، که از زیباترین دعاها که حالا بر طبل خوب گفتیم از این طرفش هم بگیم، این مسلمه در روایات ما، مرحوم آقای امینی علیه الرحمه هم فرمودن از مدارک اهل سنت آوردن، قرآن کریم میفرماید ملائکه‌ای هستن که یستغفرون، استغفار میکنن، اونه که گناه نکردن برای چی استغفار میکنن. در روایات ما آمده است که ملائکه آسمان چهارم ملائکه به خدا گله کردن که خدا یا برای افراد بشر کعبه قرار دادی که حج میگذارند و طواف میکنند و علی بن ابی طالب را به زمین برده ای. ما مشتاق دیدن علی بن ابی طالبی، مجسمه ای از امیر المومنین در آسمان چهارم گذاشتن، خدا ملکی را به شکل امیر المومنین در آورده، شکل ظاهری امیر المومنین، و او ایستاده، ملائکه آسمان های مختلف مثل ما که نوبت حجیم به نوبت می آیند طواف می کنند به گرد او در آسمان چهارم، و یستغفرون لشیعت علی بن ابی طالب الا ماشاءالله روایت، حتی مرحوم یعنی از کتب سنی ها آوردن، و یستغفرون لشیعت علی، استغفار میکنن برای شیعیان امیرالمومنین. جای خوبش باقی است که ما شیعه علی بن ابی طالب چی گفته است. کاش بگم شما شیعه علی بن ابی طالب دیگه میگی میخوابی، میگی میخوابی، نه دیگه اگه بگم تازه اول کار. چی گفته ما شیعه ای؟ گفتن یستغفرون لشیعة علی و محبیه، ما شای امید هست برای دوستداران علی بن ابی طالب دعا میکنه، استغفار میکنه، و اصوات دائین الیکه صاعده، خیلی خوب این دعاها داره بالا میره، اصوات دایین لکه ساده، نتیجه چی؟ خب بره بالا وقتی که شنیده نشه چه فایده؟ نخیر. و وقتی درهای اجابت بسته شده باشه چه فایده؟ یا از سرانگیزه زین العابدین در قالب ثنا و ستایش حضرت هست فرماد به ابواب الاجابه لهم مفتحه، نه درهای اجابت هم بازه. ثنا خدا میکند یعنی تو بودی که در اجابت رو باز کردی. از کنم معنی ثنا در این زیارت عین الله خیلی لطیفه، هم به یک معنا تمجید حضرت حق میکند، ثنا میکند که تو چنین خدایی هستی، خداوندی چنین بخشنده داری، خداوند چنین بخشنده هستی. اما به زبان بی زبانی این است که منم گناهکارم، منم دعایی دارم. و ابواب الاجابه لهم مفتحه، تمام درهای اجابت برای ذرات عالم بازه. عبارت بعدی رو ببینید، تکان دهنده است. و دعوت من ناجاک مستجابه. نجا یعنی چی؟ یعنی آهسته سخن گفتن. بسیاری از انسان‌ها، بلکه تمام انسان‌ها، خواه ناخواه در دل خودشون با خدا صحبت میکنن. حالا ببینید در چند روز آینده خودتون یه کمی مراقبت بکنید، آدم گاهی رو همینجور که دلش داره با خدا صحبت میکنه، خدا یه مثلا این کار اینجوری کن، خدا چیکار کنه، با خدا داره صحبت میکنه، خدا چیکار کنه، خدا از کجا بره، ترافیک چی، این خدا یه گیر کرده بالا از کجا بره، داره با خدا صحبت میکنه ندانسته. اتومات، چون فطرت از اونجا آمده. پتر هم در سرشت ماست، این آشنایی با خدا، این خداگویی، خداخواهی در سرشت ماست. حتی کافر نگاه، کافر پرده گذاشته روی او. اگر یک نفسی به مانند نفس امیرالمومنین باشه که اون پرده بر بیفته، پرده رو بتونه برداره، و دعوت من ناجاک مستجابه، دعای هر کسی که تو را میخواند نجوا میکند، در دل آهسته با تو صحبت میکند، همه دعاتون مستجابه. مگه ممکن همچین چیزی؟ و چه دعای ما مستجاب نمیشه؟ همه دعای ما استجابت شده. تا حالا مطمئن بشید از دعای جدید استجابت شده؟ این نگفته بودیم تا با هر دعایی شخصی میکند مستجابه، امکان نداره دعایی رد بشه. چه باب امید رو زین العابدین باز میکنه. در علم اصول فقه میگیم این عبارت اطلاق داره، عموم داره، و دعوت من ناجات عموم داره. هر کی دعا بکنه داش مستجاب بر زین العابدین بود. چطور؟ خود زین العابدین میفرماید لدائی اهدام نفسلاس، برای کسی که دعا میکنه چیزی از خدا میخواد، یکی از سه چیزه، اما مستجاب له، یا به ظاهر مستجاب میشه همون چیزی که میخواد بهش میده، اما یدخر له، اما ان یطفع عنه البلا. طفل خرما دوست دارد، صبر فرماید حکیم، یه چیزی میخواد خیرش نیست، خیرش نیست، خدا نباید بهش بده. اما این بیفایده است، این چیزی که همین خدا خدایی کرد، خدایا مثلا فرض فرمایید که به من همچین چیزی بده، خیرش هم نیست، نباید بهش بدن. اما صرف این که گفت خدایا بده، یک عنایتی هست و تقبل میکنه، چون خدا رو خوانده و خدا اونقدر کریم است که یا من یعطی من سألا، یا من یعطی من لم یسأله و لم یعرفه. ما نبودیم و تقاضا من نبود. به اونایی که تو رو نخواندن تو دعاهای یک عبارتی هست، یا من استجاب لأعدا اعدائهی حیث قال انظرنی الی یوم الوقت المعلوم. ای کسی که به دشمن ترین دشمنهاش وقتی چیزی از او خواست شیطان اجابت کردی، اجابت کردی به دشمن ترین دشمنات. هر کسی دعا بکند بی برو برگرد. حافظ گفت از هر کرانه تیر دعا را رها کنیم، شاید در آن میانه یکی کارگر شود. نه این نیست، هر تیری که دعا راها بکنید کارگر می شود. زین العابدین می فهمم یکی از سه چیزه، یا مصلحتش نیست، مصلحتش نیست. بچه مثلا فرض بفرمایید که 12 ساله به من میگه آقا مثلا موتورسیکلت می خواهم، خب مصلحتش نیست، اما خودش برای باباش سله بابا بابا مگه من دوست نداری مثلا یه موتور سیکلت برام بخر. خب شما توجه میکنید بهش،
میگه بابا موتور سیکلت نمیخرم، میتوانم برات بخرم، دارم، میتوانم، نمیکنم، مصلحتت نیست، یه چیز دیگه برات میگیرم، یه چیز دیگه بهش میگیرم. فرمود اما لطفا انحل بلا، گاهی به سبب این دعایی که میکند حاجتش رو به ظاهر نمیده اما یک بلایی را از او برمیگردانه. خدای رحمت کند مرحوم آقای رومینا، مرحوم حاج کریم دستمالچی علیه الرحمت، از صاحبان انس و سر مرحوم علامه امینی بودیشون. این مرد خدایی مرد امام حسین، ما مثلا این چیز اتفاق میفته مثلا سنگه چنده شد خود جلو پام زنی یه نظر جلو تا بودم خود رو تو ملاج آقا میگید اه خدا رحم کرد. ایشون میفرمون خدا همیشه رحم میکنه، این بار رحمش رو به تو نشون داد. چه بسا تیرها و بلاهایی که از بغل پیش گوشت رد شده از تو نفهمیدی، تو نفهمیدی. نمونش اون قصه عیسی هست شد که میدفتن از کنار عروسی گذاشتن، یادتونی؟ یادتونی؟ شما نبودید اونجا؟ تا عیسی رد نشدید؟ عروسی یادتونی؟ چرا یادتونه عیسی و حواریون داشتن رد میشدن جای عروسی بود، جناب روح الله فرمود که امشب شادمانند و فردا صبحگاهان گریان. گفتن چطور؟ فرمود که عروس این خانه امشب از دنیا خواهد رفت. فردا صبح آمدن دیدن نتیجه صورتات عروسی برقرار و همه شادن. گفتن یا روح الله تا حالا نشده شما چیز خلاف؟ فرمود هر کاری بوده اینا کردن، اجازت خواستن وارد شدن. به عروس نام عیسی ابن مریم فرمود که دیشب تو چه کار خیلی کردی؟ گفت غذا را که برای من و داماد گذاشته بودن آمدیم غذا بخوریم، کسی در زد مسکینی بود، من غذای خودم رو به مسکین دادم. فرمود از این جایی که نشستی بلند شد. من در دلیل این رو دارم عرض میکنم، به جهتی دارم عرض میکنم، بلند شد. فرمود این رو بردارید جایی که نشسته. برداشتن دیدن زیرش مار عفیس مرده. فرمود این مار مقدر بود دیشب تو رو بدن و تو باید دیشب میمردی. به این صدقه که دادی دست بلا شد. این حدیث رو چه عرض کردن؟ اگر جناب عیسی نمی آمد و به این عروس خانم نمی گفت بلند شو و مار رو نشون نمیداد، خب اینو میرفتن پی کارشون، چی کار داشتن اونو مثلا بردارن، میرفتن پی کارشون، خبرم نداشتن که دیشب قرار بود که مثلا بمیره. صبح یک مثلا پرس قضا چه بلای از او دفت شده. اما نصف و انها بلا، به دعایی که کردی گاهی بلا از دفت می شود، اما هم یدخله، بهترین قسمتش دعا کنید این براتون اتفاق بیفته. یدخله معنی تأخیر نیست، یتأخر نیست، یدخل ذخیره، ذخیره می شود. یعنی چی ذخیره می شود؟ سبحان الله، زیبایی این روایت. اهل بیت زین العابدین فرمودن در روز قیامت بنده ای رو می آورن، خدای متعال می فرماید یا ملائکتی اینی استحیی من عبدی المؤمن، من از این بنده خجالت می کشم. ملائکه سوال می کنن خدایش تو زلجلال ملکران خجالت می کشی؟ چرا؟ فرمد یک چیزی در دنیا از من میخواد سلامش نبود بهش بده، خجالت میکشم از این که بهش نداده چون کریم است. در عوض دعاهایی که این بنده مؤمنم کرده در دنیا و من چیزی بهش ندادم، الان این همه موهبت و پاداش و اخروی الان بهش نقد بدید. امام علیه السلام میفرماید چیزهایی به او میدهد تو آرزو میکند ای کاش در عمرش یکی از دعاهاش مستجاب نشده بود. دعایی عمل از حرم امام رضا هرچی به عزت میگن عزت توجهی نمی کنن. محاله بیچاره اگر توجهی نداشتن که باید نمیدادن تو حرم. به فاطمه زهرا سلام الله علیها قسم محاله یک کسی وارد حرم عزت رضا بشه عزت رضا محبت نکنن، عنایت نکنن، توجه نکنن. به جواد العیم قسم محاله، محاله یک کسی وارد حرم امام بشه بگه السلام علیک یا ابا عبدالله، توجه خاص نفرماین، محاله.
ماهان یک کسی بگه از سلام علیه که را سال از زمان توجه نکنن که از اساتید ما این زمان خیلی منقلب بودن. بعد چی شد آقا؟ فرمودن فلانی از منحرفی یکی از افراد ظالم و مزل مثل اینه که امروز هستن. این خیلی چرم میگفت و اینه مطالب اینه رو بسید. من رفتم متاسف شدم به حضرت علیه هستو گرگه و چی و که آلی که اینو بکنید. یک شب حضرت رو در خواب دیدم، فرمودم من نمیتوانم. چرا آقا؟ فرمودم چه انحرافش رو میدید و گمراهش رو میدید. اما این در فلان کتابش دو سه خط از من تعریف کرده. گمراهه شکی نیست. اینا چی هم؟ اینا چی هم واقعا؟ نشنیدید حکایت اون کسی از علمای ما رو که گفت در راه پیاده می رفتم از نجف به کربلا، نزدیکی های کربلا یه قاطعی قاطع و طریق دوسته با همی الان وهابی های ما هستم دوست بودن، دوستی جلو منو گرفت، خیلی گستاخ. بقیه زوبار همه رو پولشون رو برد، لباسشون رو برد. گفتم بابا خجالت بکش، زوبار رو حسن نکن، برو پی کاره. هر چی گفتم، گفتم به خدا میرم نفلی نسی کنم توی حرم امام حسین، میرم شکایت رو به اولاد میکنم. گفت برای کارش میخوای بکنی بکن. با نهایت گستاخی. منم سید دیگه عجب این گستاخی. گفتم والله میرم با دل شکسته رفتم حرم امام حسین، زار زدم که آقا این توهین کرده. من گفتم وعده دادم که بالاخره کس ما شما این صاحب ما شما به شما گله میکنم، باید داغونش کنی نابودش کنی چه کنی. با دل شکسته بعد اومدم جایی که بودیم محل منزل بود، هر جایی بوده اتراخ دردیم خوابیدیم، حضرت رو خواب دیدم. فرمودن همچی چیزی از من نخواه. آه چرا؟ من گفتم. فرمودن بله این مال شما رو برده دزده، شیعه هم نیست جانی کلا، اما این یک کلمه ای گفته، من به خاطر اون کلمه نمیتوانم نابودش کنم. چرا؟ فرمودن کربلا چه نمیاد، یک استاد فرات آمد، چشمش که به فرات افتاد دلش سوخت، گفت خدا لعنت کنه اونایی که تو رو کشتن، این همه آب بوده به تو نداده. این یک لحظه دلش برای من سوخته، از من نخواه که در دنیا رو من زدی کنه. نه عجیب نیست، نه قصه نیست، مقتضی برهانه. و دعوت من ناجاتا مستجابه، اصوات دائین با اون توجهی که بنده عرض میکنم، شما یک لحظه تفکر کن، تمام ملائکه آسمان زمین دریا عرش ملکوت کهکشان ها چقدر ملائکه هست، همه دارن میگن یا رب یا رب یا رب یا رب. دادم آقا چرا نماز عقب میفتی؟ همه ی عالم دارن میگن یا رب، اگر نگی عقب میفتی، اگر نگی از این مسیر کمال عقب میفتی، لجن میشی در وقتی که تمام بهار تمام برگ ها سبزن، تو زردی سهر گنجشکان در جیج جیج هم دقت کردید سهر چه خبر میشه؟ به تسبیح خدای لا شریک هم. من سعدی متنفرم، اما یک شعری داره اینجا خیلی زیباست. یه شخصی دیدم که گریه میکرد، گفتم چرا گریه میکنی؟ گفت حیف باشه که مرغ یک مرغ سحر بیداره مثل خوابیدی، عقب میفتی اگه نماز قضا صحبت قضا شد، اگر نماز قضا شد، اگر نماز نخوندی اگر عقب میفتی. مثل این که شما برید مثلا هش میرید مسجد تمعین، همه دارن محرم میشن، یک میلیون دو میلیون سه میلیون دارن محرم میشن، همه جانم میگن لبیک اللهم لبیک لبیک اللهم لبیک، یه خانم اونجا مشکل شریع براش پیش بیاد چه حساسی دو دلش میفته؟ که من عقب افتادم. گرچه باز خدا هم خدای عجیبی است. بعد میشیم برای خانم ها عرض بکنم، چون من میبینم خانم ها یه محترمه ها که اینقدر محبت عربی دارن، میان مثلا کربلا میرن، عطبات عالیات میرن، بعد اونجا مشکل شریع براشون وجود میاد، نمیتونن برن تو حرم، میسوزن این خانم ها. نه بابا اهل کریم هم میدونن از کجا آمدی تا کجا آمدی برای چی، به خاطر که خودشون دستور دادن، خاطر حفظ و حرمت نمیتونی بیاد. این سفر آقا ما کربلا بودیم، بعد رسیدیم کربلا، 620 نفر بودیم، دوستان مشهد همون بودن به شایه از اون خیلیه. آمدن گفتن که خانم یکی از این دوستان رو مشکل شبیه پیدا کرده در نمیتونه خوب طبیعتن بیاد کنم، مثلا تو سندیش نزیارت اهل بیت ما آمدن گفتن آقا این حالش از جهت روی بسیار خراب. گفتم چرا؟ گفتن این به شدت گوهی یا شکست خورده، زار زار گریه میکنه که حتما من گناهکارم، حتما من آلودم، من لیاقت نداشتم. چه؟ که اصلا دست بسته این خانم. من بایشون صحبت کردم که بابا این حکم دین ماست، چی گفته تا اینجا آمده؟ چیزی نه، قاضی نه، اصلا با حرف ما اینا درست نمیشه. شبی که از کربلا آمدیم نجف، گفتی که به دل شکستگان نزدیک. الله اکبر از دل شکست. و اصفات دائین لنکه ساعده امام ساعده فرمود هر وقت اشک در چشمت جمع شد ایاکه همون لحظه لحظه یه اجابته مختلف بشمارون لحظه که دل شکسته و اشک جاریه. این خانم از همه دل شکسته تر شد، رسیدیم نجف. بچه ها بچه هیئتی دیگه افتادن به اثره نجف، شروع کردن ایوان نجف، ایوان رو بوسیدن، چهار دسته با طرف زری رفتن. خانم هم پشت سر، اون زمان هم مردزن رو جدا نکرده بودن. این بیچاره این خانم واسه دو توی سهم رفتیم. فردا صبح دیدیم خانم آروم شده، شاره که بجا آروم شده. گفتم چطور؟ تاب نمی آورد. گفت شب خوابی دیده از شب آرومه. چطور؟ گفتم خواب چی دیده از شب آرومه که خیلی آرومه. گفت شب خواب دیدن این بچه ها و همه خانم ها که داشتیم رفتی داخل حرم. حرم همی گفتیم حضرت زهرا دم در ایستاده بودن. من توجهی کردم. ما رفتیم زری و زیارت کردیم. صرف میگرید سراغ خانه را گم میکند، چون نگریم من که صاحب خانه را گم کردم. او صاحب خانه را زیارت کرد، صاحب حرم امیرالمومنین فاطمه زهرا نیست. چرا هست؟ امیرالمومنین راضی نیستن بگیم صاحب حرم امیرالمومنین فاطمه زهرا است. فاطمه زهرا ایش آمد گفت این دوتا قاتل تو آمدن به عیادت فرمود ابدا، من وعده دادم اجازه بگیرم از شما. فرمود از بیت بیتو ولی حرت و عمد تو خانه خانه یه توست کنید ملک از زهرا بود بیت و زهرا و این زن آزاده کنیز و خیاوری و اصوات دائین الیک ساده و ابواب الاجابه لهم مفتحه. اصوات دائین الیک ساده دل هر ذره را که بشکافی در تمام طول سال اینی میگه سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اما آقایان به حضرت زهرا قسم محرم که میگه سجل هر ذره را که بشکافی میگه حسین میگه حسین، قسم خوردم به حق حضرت زهرا. من میدونید الان تمجید از کسی یا مثلا تملق از کسی نیستن. آقای سیدان ازشون بپرسید، ایشون برای من نقل میکردن که با مرحوم آیت الله رضوی لاهیجانی از قم آمدیم رفتیم به آبادان، از آبادان قاچاقی رفتیم به کربلا. قصه مال 50 سال پیش، جوان بودیم رفتیم کربلا. در مسیری که از آبادان رفتیم کربلا، رفتیم به بصره و پاسپورت نداشتیم، قاچاق بود دیگه. بین نخلستان ها اون راه بلدی که ما رو میبرد قاچاقچی گفت بدوی که اینجا محل این پلیس های عراقی است و چه رو باید بدوی این مسیر بین نخلستان ها رو تا نبینرمون زود در بریم تا به شب برسیم خودمون رو مخفی کنیم. می دویدیم. اینها جلوتر رفتن، جلوتر از من افتادن. ایشون گریه می کردن. فرمودن خدا می داند در بیداری بدون مثلا اینکه توهم بکنن این پرنده هایی که این نخلستان ها داشتن پر می زدن حتی محرم هم نبود، اما ما داشتیم می رفتیم طرف کربلا. من به وضوح از این پرنده ها شنیدم به فارسی این جمله رو می گفتن که پاهام ضعف کرد، خوردم زمین، زار زار گریه می کردن. هر شعایی را در ازون زور صدا می دادن چرا نمیای بابا الان میان می گیرن و من نمیتونم حتی بلند شم نمیتونم جواب بدم. چون می گفتن به فارسی واضح این پرنده ها، مجموعه این پرنده ها تک تکشون می گفتن واز حسین کشته شد، واز حسین کشته که در زیارت حضرت می خواهید که ای ماهی دریا برایت گریه کرده والله این واقعیته. ما نامحرمی. پیغمبر و زهرا برایت گریه کرد. مادر دست قبل از بارداریش به تو بر تو گریه کرد. ولدت خو امه کرها و حملت خو کرها. حملت خو امه کرها آیه شریف قرآن. و ولدت خو کرها. جبرئیل نازل شد. بیبی در آغوش گرفتن حسنشون دو. حسنشون چی کاره؟ جبرئیل نازل شد یا رسول الله زهرا رو بخوانید. پیغمبر فرستادن دنبال روحشون فاطمه زهرا روح پیغمبرانه. بله جبرئیل خدایت سلام میرساند. میفرماید سلام من رو به زهرا برسان. بگو خدا مقدر کرده است که به تو به زهرا پسر دومی بدهد که اما این امت او رو خواهند کشت. اگر زهرا رضایت بدهد این قضا و قدر امضا خواهد شد، جاری خواهد شد. اگر زهرا بگه نه، قضا و قدر رو به هم میزنه. این عظمت حضرت زهراست. ان الله یرضا برضا فاطمه. بیش از 30 مدرک در این حدیث در که نیست آقا چطور میشه. خوب گفته مرحوم کمپانی، لوح قضا به دست او، کلک قدر به چست او، تا که مشیت الهیه که اختضا کنه. خدا میخواد به همه عالم زهرا رو نشون بده که زهرای من کسیه که چیزی رو که قضا شده مقدر شده میگم بیبی اگر شما ناز کنی بگه نمیخواد ما به هم میزنیم. پیغمبر به فاطمه زهرا فرمودن بیبی گریه کرد دست حال امام زن بقیمشون همون مالی علیش و خاشه نمیخواد. پیغمبرم گریه شون داریم فرمودن جبرئیل دیبی عرض کرد یک مرتبه دیگه بهشون عرض بکنه. دو مرتبه گفتن گریستن بیبی مرتبه دوم فرمون مالی علیش و خاشه نه نه جبرئیل دیگه پیغمبر به گریه افتادن نه دیگه بازی نمیشه. مرتبه سوم گفت احمد خدایت میفرماید به زهرا بگو اگر رضایت بدهی به پسر دومت که او رو میکشن سه چیز در قبال کشته شدنش خواهیم داد. یک، امامت رو در نفس او میگذار، مهدی از او خواهد، علی ابن موسی رضا از او خواهد، امام صادق از او خواهد، جواد العینه که به جوانان دهر میارزد. دو، اون جایی که او بیفته و خونش بریزه قبه ای ساخته می شود که من خدا به توی زهرا وعده می دهم هر دایی روزی رو اون گفت مستشاد می کنم و ابواب الاجاب لهم مفتحه و دعوت من ناجاکم مستجابه. دقت کنید ظهور این فقره زیارت امین الله تجلی سیر گنبد امام حسینه. این فراموش نکن تجلی این قطعه این زیارت امین الله که هر دعایی مستجاب باشد در هر موضوعی سیر گنبد حسین ابن علی. من خدا به توی زهرا وعده میدهم. رضا جوانا دقت کنید بری زیر گنبد امام حسین دعا کنید سفر بعد بیاید بگید طلبکار از حضرت زهرا بشید بگید بیبی خدا به ما چه وعده نداده به شما وعده داده. امام صادق فرموده است دیر و زود دارد عاجلا او عاجلا اما سوخت سوز نداره زیر گنبد امام حسین هر دعایی مستجاب میشه. بعد نه حسن یاد تو دل مرا هوایی بکنند احوال و الفاظ تو دفع هر بلایی بکنند. بی معرفت است آن که در شرم و بلا از بحر ظهور تو دعایی نکنند. خیلی معرفتی میکرد آدم بره اونجا برای همه عوایجش دعا کنه از این قریب فاطمه زهرا یادش بره. در مشرع او قبه ای ساخته میشود که من خدا به توی زهرا ان الله لا یخلف الميعاد وعده میدهم دعا رو مستجاب کنم. و اینکه تربتی را خاکی را که خون او بر آن خاک بریزد من خدا شفا برای مؤمنین قرار میدهم. همیشه صحبت امام حسین جان همراهتون باشه دفع وسوسه شیطان میکنه هرزه. همیشه صحبت امام حسین همیشه همراهتون باشه. من نجیبه مثلا شد به قلبتون بگذارید آویزان کنید به سینتون خدا رحمت کنه در خیلی از اساسی که ما به توی امامشون صحبت داشته این خاک بر سر رو تموده. و به مریضاتون در حسب دستور رفتم خدمت یکی از رئیس مراجع که سالت بشن. گفتم آقا صحبت نید دارم. گفتم دارم اما حیا میکنم خودم قابل نید. گفتم آقا ببخشید. مرجعی بزرگواری سر جای خود.
ما وظیفه‌مون بندگیه. وقتی امام ما به ما فرمودن وقتی مریض شدی تربت بخور ما از نداریم. باید انتصال کن بگیم چشم. گفتم حتما نبیشت میخورم. ما الان در مسجد رسمون اول که بچه یا هر کسی مریض میشه اول بهش تربت میدیم بعد دکتر میبریم. اما اول تربت میدیم. چقدر افسوسناک این دعاش. دعا میکنیم. تربت رو که گرفتید همینجور تربت رو باید بگیرید. رمزه یک عدس بردارید. ببوسید روی چشماتون بگذارید. بعد رو سرتون بگذارید. بعد دستتون میگیرید میگید اللهم به حق هذه التربه و من حلت فیها. خدایا بعد این خاک و بعد اون آقایی که خودش روی این خاک تلاش شده و به مازات تستحلون دنی به من یا قوم تریدون به قتلی و ممات انا مظلوم حسین. مرتبه این ستاره که فرمان فاطمه زهرا جریستم فرمود قد رسید راضی شدن. تفسیر کنز الدقائق و ملاحظه فرمود البرهان و مستقلین در ضد این آیه شریف حملت و امه و کرها و ولدت و کرها مادرش او را با ناراحتی با غم باردار شد. لذا در اجرام بارداری گاهی پیغمبر می آمد در زهرا گریه می کنید عزیزان رهای من ما یکی چرا گریه می کنید از این کدی آقاشون به این فرزندی که در رحم منه هی به من میگه مادر انا المظلوم عملت شد. انا الغریب و ولدت و کرها لحظه یه که به دنیا آمد فاطمه زهرا میدانست قتیل چرب و بلاش رو به دنیا می آورد. و این روزها زینب داره بر میگرده به کرب و بلا. ارزم رو تمام کنم. میخوام یک روزهی بخوانم. مرحوم آیت الله عظما آقای آسی محمد علی موحد افتعی اصفهانی یک روزی دایی توضیح پیراهن امام حسین خوند. پیش آقا خیلی آقا حالش خراب شد. بد جوری حالشون خراب شد. بعد از جلسه به من فرمودند که هر جا روزه پیراهن امام حسین رو بخوانند فاطمه زهرا حاضر می شدند. به من فرمودند شبی کاری بکنیم از زهرا یه سری به ما بفرمودند. دو ماه تموم شد. زینب آمد شام را شوراند و رفت. بر اثر خطابه زینب و کبرا یزیدی که روز اول چوب بیزد به لبودن دانه امام حسین حالا ننه من غریبا در آورده که خدا لعنت کنه و به الله ابن زیاد و من راضی نبودم ببخشید چه خودش هم عزاداری امام حسین توی حرم خودش به پا کرد. در این فریب مردم بعد در این که بسنه فریب بده مردم رو به امام سجاد گفت آقا اصلا چی کارت کردن؟ هر چی کارت کردن بگید پروشه میدن. صورت امام پر از قدر شد سرش فرمود وای بر تو در آنچه که از ما غارت کردن پیراهنی بود که به دست مادر ما زهرا بافته شد من اون پیراهن رو میخوام باید پیراهن رو به من بدی. گشتن آقایون همون پیراهن چاک چاک خون آلود پاره رو پیدا کردن آوردن دادن به زین العابدین. زین العابدین به کی داد؟ به عمش. کی مستحضر از عمش؟ این پیراهن یوسفش رو در آغوش گشید. از کربلا تا شام که می رفت زینب چیزی داشت در آغوشش بگیره و بوی حسین رو بشنبه. رقیه بود. رقیه بود. تا شام رقیهش در آغوشش بود. اما رقیه رو که در خاک پنهان کرد شام. با چه امیدی با چه بویی از حسین برگرده پیراهن خون‌آلود رو به آغوش گرفت. همین پیراهن رو سوغاتی آور روی قبر مادر و پدر انداخت.